بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف، صفحه 176، صفحه 10. ثانی ها، ای ثانی، مباحث الحراره کما یقال الحار لما تحس و ای تدرک و حرارته بالفعل کالنار، مثلا یقال ایزن لما لا تحس و حرارته بالفعل. می فهمد که دو نوع حرارت داریم، یکی حرارت بالفعل و اون حرارتی است که همین الان حس میشه. مثلا شما دستتون تو آتش ببرید میبینید که حاره، این میشه حرارت بالفعل. یکم حرارت بالقوه، این حرارت بالقوه دست شما رو، بدن شما رو گرم نمی کنه مگر در یه حالتی، مثلا فلفل حاره، این وقتی دست بهش میزنی دستتون گرم نمیشه. ولی وقتی میخورید این فلفل رو در بدن اثر میذاره، بدن احساس گرما میکنه، این حرارت میگن حرارت بالقوه. پس آنجا که حصول حرارت متوقف است بر تأثیر بدن، حرارت میشه حرارت بالقوه. خب این کلامی که من گفتم اگه دربارش فکر کنید اون خوب گفته نشده، چون آتش هم همینطور، وقتی من دستام میکنم تو آتش متأثر میشم و حرارت حس میکنم. اینجا یه قیدی دیگه هم هست که اون قیدم با زمین میکنیم تا این اشکال پیش نیاد. در حرارت بالقوه اول مماس با بدن میشود و بعدن بدن از اون متأثر میشود. در مثل آتش تا مماس شد متأثر میشه، هیچ لزومی نداره که یک اتفاقی برای بدن بیفته یا اتفاقی برای آتش بیفته تا بدن من که مماسه با آتش شده حرارت حس کنه، بلکه حرارت از همون اول بلفل حس میکنه. اما در مثل فلفل اینطور نیست، باید با بدن من مماس بشه، یعنی حالا بره تو معده، بیاد روی زبان، یه جایی باید تأثیر کنه، بعد که مماس بشه بعد تأثیر کنه. وقت این تأثیر منتهی میشه به احساس گرما، این چنین گرمایی میشه گرما بالقوه. بعدش میگه برودت هم همینطوره، اونم دو قسمه. توجه داشتیم ما در اول همین مقصد گفتیم مصنف در عنوان حرارت رو آورد ولی برودت رو نیبرد، ولی ما در برودت هم بحث میکنیم، ولی ملاحظه میکنیم که در برودت هم بحث میکنیم. قبلا هم بحث میکردیم، قبلا هم که تعریف حرارت رو میکردیم در برودت بحث میکردیم. حالا که داریم بعض احکامش رو میگیم، بعض احکام حرارت رو میگیم، احکام برودت هم داریم میاریم. خب ایشون میگه در برودت هم همینطوره، برودت هم دو قسمه. یه وقت دست به یخ میزنیم میبینیم سردمون شد، یه وقت یه جسمی که در طب گفته می شود خنک‌است و سردست می خوریم، هرچی دست پیش می زنیم گرما و سرما احساس نمی کنیم، ولی طب به این میگی سرده. حالا هرچی میوه، مثلا لیمو شیرین، فرض کن جزء سردی هست، یا مثلا ماهی طبش سرده، بعد ما این استفاده می کنیم. بعد که استفاده کردیم با بدن ما تماس میگیره و در بدن ما اثر میذاره، یواش یواش برودت در بدن ما ظاهر میشه. این هم میشه برودت بالقوه. پس اگه دقت کرده باشید حرارت های بالقوه، برودت های بالقوه نوعاً در اغذیه و ادویه هست، در غذاها و دواها هستن که حرارت یا برودت بالقوه هست. اما در اشیایی که اجسامی که غذا نیستن مثل آتش، مثل یخ، اینا نه قزم نه دوا، اینا حرارت وردشون بالفعل. البته این که من گفتم خیلی اطمینانی نیست، ولی تقریبا تا یه حدی صادقه. تا اینجا مطلب تموم شد. حالا سوال اینه که از کجا بفهمیم که این برودت یا حرارت بالقوه داره؟ اونی که مثل ناره مثل یخه، خب حرارت بالفعل یا برودت بالفعل داره، اونو که راحت میفهمیم و میتونه حکم بدیم که اینها رو اون بارده. اما اونجا که حرارت و برودت بالقوه است، از کجا بفهمیم؟ ایشون میفهمد که یا از طریق تجربه باید بفهمی. خب این روشنه، اون دارو رو استفاده میکنید، اگه اثر حرارتی گذاشت میفهمید حرارت بالقوه است، اگه اثر برودتی گذاشت میفهمید بارده بالقوه است. این یکی. و دوم قیاس. و قیاس چهار جوره، یعنی از معلومی به مجهول پی بردن. قیاس یعنی اون وقت گاهی اون معلوم ما رنگه که از این رنگ پی میبریم به این که برودت دارد این جسم یا حرارت، رنگی در بدن اون انسانی که این دوا رو استفاده کرده تولید میشه، از اون رنگه میفهمیم که این جسم حرارت داشت، یا از یه رنگ دیگه میفهمیم برودت داشت. پس از طریق رنگ میفهمیم، یا از طریق طعم میفهمیم، یا از طریق رائحه میفهمیم، یا از طریق چهارم که بعدن توضیح میدم میشه. اینا همش قیاسه. قیاس یعنی چی؟ یعنی استدلال، اما استدلال از معلوم به مجهول. نه تمثیلی نیست. تمثیل اینه که شما دو تا جزئی رو که حکم مشترک دارند، که جامعه مشترک دارند، حکمشون رو یکی کنید به خاطر جامعه شون.
رنگ مثلا چیزی که تبع سر داره و تجربه شده رو.
نه رنگ که اصلا به رنگ اصلا به اصلا رنگ به سر ما کاری نداره. من از رنگ سفید به حرارت پی میبرم، از رنگ سفید به برودت پی میبرم، از رنگ سرخ به حرارت پی میبرم. کدام تفسیر اینجا؟
یعنی رنگ علته؟
بله رنگ علته. رنگ در طب علت است برای گرم بودن. یا علت باشه یا معلول باشه. معلول هم باشه نداره، شما از معلول به علت میتونید ببرین، خیاستون خیاس اینی باشه. رنگ معلول حرارتی، این چون حرارت داشته رنگ من اینجوری عوض کرده، اون یکی چون برودت داشته جوری دیگه عوض کرده. حالا یا رنگ حرارت علت میشه یا معلول میشه، حالا قیاسه، تمثیل نیست. تمثیل اینجا نیست، تمثیل اینه که دوتا جزئی داشته باشیم، حکمی که روشن حکمی که غیر روشن، هر دام در این چیزی شریک باشن، جامعه داشته باشن، وقت ما به خاطر این جامعه حکم یکی رو که روشنه به اون یکی که روشن نیست بدیم. مثل همون شراب و این آبجو اینا که هر دو در مست کردن مشترکند، پس جامعه دارن، اما حکم خمر روشنه، حکم آبجو روشن نیست، ما اون حکم خمر رو سرایت میدیم به آبجو، میگیم اون حرمت، این هم حرمت. این میشه تمثیل یا قیاس فقهی. اما اینجا ما کار نمی کنیم، اینجا ما از یک علامتی به ذل علامه میرسیم، از علامت دیگر به ذل علامت دیگر میرسیم. اصلا ربطی به تمثیل نداره. سلام. خب حالا بخشی از بحث گفته شد، من تطبیق بکنم، بعدا اون استدلالا رو ذکر کنم. صفحه 176 این صفحه 10. ثانی ها، ای ثانی مباحث الحراره، دومین مبحث از مباحث حرارت. قبلا گفتیم که 4 تا بحث در حرارت، 5 تا بحث در حرارت داریم. در صفحه 171 سطر 6 گفتیم 5 تا بحث در حرارت داریم. یکیشو همون صفحه 171 سطر 6 شروع کردیم، گفتیم احدها. حالا میگیم ثانی ها، چون بین اون احده ها و ثانی ها خیلی فاصله شده، حدود 5 صفحه فاصله شده، شارح زمین رو بر میگردنه. ثانی ها ای ثانی مباحث الحراره، کما یقال الحار لما تحس حرارته بالفعل، یقال ایزن لما تحس حرارته لما لا تحس حرارته بالفعل. یعنی حرارت دو تا اطلاق داره، همونطور که بر حار بالفعل ما حرارت رو در حار بالفعل حرارت رو قبول داریم، در حار بالقوه هم حرارت قبول داریم. کمان که گفته می شود حار برای جسمی که ادراک می شود حرارتش بالفعل مثل نار مثلا، همچنین یقال و ایزن این حار، یقال و یعنی این حار، ایزن لما یعنی لجسمی که حرارتش بالفعل حس نمی شود، ولیکن یو حس و به اون حرارت بعد از این که اون جسم تماس پیدا کرد با بدن حیوانی و تأثیر پیدا کرد بدن حیوانی از اون جسم و تأثیر منه یعنی تأثیر بدن منظاره کشه، منظور از بدن بدن حیوانیه، حالا چه بدن انسان باشه چه حیوانات دیگه باشه، منظور بدنه نبات نیست. این چنین هاری تأثیر در بدن نبات نداره. کل ادویت و الاغذیت الحاره، که اینا ابتداعا حرارتشون حس نمیشه، یا به تعبیریشون بالفعل حرارتشون حس نمیشه، بلکه بعد از اینکه با بدن تماس گرفتن و بدن از اونها متاثر شد بدن احساس گرمی میکنه، بعد از اینکه فلفل رو خورد حس میکنه بدنش گرم شد، و الا تا وقتی تماس با این فلفل نداشته یا تماس داشته ولی فلفل هنوز تأثیر نکرده میبینید که حرارتی در بدنش احساس نمیکنه. این چنین حرارتی میشه بالقوه و اون جسم میشه حار بالقوه، اون جسم یعنی فلفل. و یوسف
فلفل هم باید تأثیر باشه، هم تماس گذاشت باید توی پرایی بالفل هم باشه،
نه
این فرق نمیشه بینشون.
این البته من گفتم بگفتم حار بالفل اشتباه گفتم، حار بالقوه مراده، فرق بین هر دو. حار بالفل شما بلا فاصله ادراک میکنی،
بلا فاصله درست باید هم تأثیر هست هم تماس،
خب بله هم تأثیر هست هم تماس.
پس فرق هر دو بالفل و بالقوه فقط زمان میشه؟
نه تماس لازم نیست باشه، شما با آتش تماس نمیگیرید، کنار آتش میشینید تماس هم نمیگیرید با آتش، حرارت حس میکنید، اما اون فلفل باید با بدن شما تماس بگیره تا بدنتون رو داغ کنه، در اون جا که حار بالفعله تماس لازم نیست.
پس خارج شد تماس در بالقوه شرطه و در شرطه؟
بله تماس در بالقوه، تماس در بالقوه شرطه، در بالفعل ما تماس شرط نمی کنیم.
سابقا اینو دیگه فهمیدید که تماس در هر دو هست، فقط در بالقوه تأثیر بدن،
بله یعنی میتونه تماس باشه ولی واجب نیست باشه، یعنی شما حرارت رو وقتی میخواد حس کنید حرارت بالفعل رو تماس لازم نیست، مجاورت هم کافیه، البته تماس باشه بازم حس میشه، یعنی دستتون رو تو آتش رو این تماسه، کنار آتش بشینید این تماس نیست، ولی در هر دو حال آتش در شما تأثیر میذاره و شما حرارت رو بالفعل حس میکنید، برخلاف اون فلفل که تا تماس با بدن پیدا نکنه اثر نمیذاره، اگه کنار فلفل بشینید حتی فلفل رو به بدنتون مثلا به دستتون بچسبونید هیچ تأثیری نداره، باید بره یه نحوه خاصی با بدن تماس پیدا کنه، یعنی بره تو معده یا مثلا مثال زدن روی زبان گذاشته بشه، یه جوری بشه که بالاخره تأثیر بذاره تو بدن، تماس با بدن پیدا کنه بعد تأثیر بذاره تا بدن بشه گرم. این گرما بالفعل نیست، در فلفل بالقوه است، پس فلفل رو میگن هاره بالقوه.
مثلا الان ما در باره همه اشیا هر کمی تونه بزنیم، خود آتش الان این چوب رو ما میگم هاره بالقوه است، برای اینکه حرارتش بالفعل بشه باید یه استحقاق ایجاد کنیم تا زمینه برای
نه این هاره بالقوه که شما میگید با هاره بالقوه که ما میگیم فرق میکنه. چوب مثلا چوب میتواند مشتعل شود حار بالفعل شود، ولی الان که حار بالفعل نشده بالقوه است، این بالقوه غیر از بالقوه است که الان ما منظور داریم. بله خیلی چیزا که قابلیت آتش گرفتن دارن مادامی که آتش نگرفتن حار بالقوه هست، بعد از این که آتش میگیره میشه حار بالفعل، ولی این چنین حار بالقوه جز تقسیمی که ما میکنیم نیست.
خود آتش ببینه چوب هست امکان نیست
الو مش
فرق داره دیگه. این بالقوه که حار بالقوه بیان شده تمایز خالصی بین حار بالفعل و بالقوه، اون حاری که استعداد
تمام حالا میتونید اینطور
نه اون امکان
چون انرژی رو فقط آزاد شدن انرژی به صورت گرما و نور قبل از که آزاد
بشه. حالا بین آتش و فلفل فرق دیگه.
بله
بین آتش و هیزم خاموش هم فرقه، ولی فرق بین هیزم خاموش و آتش الان منظور ما نیست، فرق بین آتش و فلفل منظور ماست. اون بلقوه هاره یعنی چوب بلقوه هاره به این معنا که چوب بلقوه هاره است، یعنی بلقوه میتواند آتش شود. بلقوه این چوب میتواند آتش شود که اگر آتش شد میشه هار، نه بلقوه هار است.
یعنی استعداد هر مثل فلفل درش نهفته نیست، بلکه امکان دارد که ماده سوختنی بشه که آتش تولید بشه که آتش حرارت بشه.
بله دیگه، قوه آتش شدن دارد نه قوه هار شدن. بعد از اینکه آتش میشه میشه هار.
این الان چیزی هست که رفتی در روز بردش کرده.
بله
این از هم قبلی که مجرد دیگه این ها رو رد کرده، چون هم یک انرژی پتانسیل به انرژی جنبشی تبدیل میشه. آتش همون انرژی نهفته در چوب است که در اثر علت مایده که ایجاد میشه به صورت انرژی حرارت فلفل هم همینجوری یه انرژی پتانسیل در اون شده به معده و با چیزهای دیگه تبدیل میشه، اون انرژیش رو ظاهر کنه. فقط یکیش در خارج انرژی رو ظاهر کرده، یکیش در بدن ظاهر کرده. بذار شما با اون میگید بلقوه، با اون میگید بلفه، در حالی که هر دو هم بلقوه هست هم بلفه، قبل از ظهور هست هم بعد از ظهور
هست. الان شما خودتونم فرق بین چوب و فلفل میابید. آتش هار بلفله، چوب هار بلقوه است، فلفل هم هار بلقوه است، ولی هار بلقوه بودن این دوتا یکیه. پیداست که دارم
پرکنم.
بحث ما در بحث ما در اون بلقوهی که مثال میزنید به چوب نیست، بحث ما در اون بلقوهی است که ما میسازیم به فلفل. اون بلقوه الان باید بحث ماست، نه بلقوهی که بلقوه میتواند آتش شود و بعد از آتش شدن هار باشد. اون الان مورد بحث ما نیست. ما فلفل آتشش نمی کنیم در این حال هار، ولی چوب رو آتش میکنیم بعد میشه هار. خب خیلی فرق بین این دوتاست. و یسما مثل ذلک هارن بالقوه. این مثلا این تقسیمی بود برای هار که هار بالفعل بود حال بالقوه. و کذا الوارد یطلق علی الوارد بالفعل و الوارد بالقوه. و کذا الوارد یطلق علی الوارد بالفعل و الوارد بالقوه. وارد هم همینطوره. وارد بالفعل اونیست که الان برودت داره، وارد بالقوه اونیست که الان برودتش حس نمیشه. بعد از اینکه با بدن تماس گرفت و بدن از اون متاثر شد برودت حس میشه. و لهم فی معرفتهی ای معرفت الحار و البارد بالقوه طریقان. دو طریق دارن که میتونن تشخیص بدن که باره این بارد بالقوه است یا اون هار بالقوه است. بالفعل که برای تشخیص هار بودنش یا بارد بودنش که مشکلی نداریم، راحت تشخیص میدیم که این هار و اون بارده. اما اون جا که هار رو بارد بالقوه‌اند، برای تشخیص هار بودن یا بارد بودن دو طریق داریم. یکی طریق تجربه، یکی طریق قیاس که اشاره کردم. الاول از تجربه و هی ظاهرتون تجربه میکنیم، یه دفعه فلفل رو استفاده میکنیم ببینیم بدنمون داغ شد، مثلا ماهی رو استفاده میکنیم ببینیم بدنمون یخ شد، الخصوص اگه با لبنیات بخوریم که یخ کردنش هم خیلی آشکار میشه. خب این نشون میده که ماهی وارد بلقوه است و فلفل ها رو بلقوه است. و ثانی القیاس و الاستدلال. و قیاس استدلال من وجوه نرگه، چهار تا قیاس داریم. از شدن قیاس یعنی از مجهول از معلوم اشتر بودن مشهول، از معلوم به مشهول پی بودن. از علت به معلول رسیدن یا از معلول به علت رسیدن. فبلون یکی از استدلال ها استدلال لونه. دوایی رو به یک انسانی میدیم استفاده میکنه، میبینیم رنگ سفید، رنگ این انسان سفید، میفهمیم دوا سرد بوده. میبینیم رنگ صبح شد، میفهمیم دوا گرم بوده. میبینیم رنگ زرد شد، میفهمیم خیلی سرد بوده. میبینیم رنگش کبود شد، میفهمیم خیلی سرد بوده. میبینیم رنگ زرد شد، میفهمیم خیلی داغ بوده. پس هار بودن و خیلی هار بودن، بارد بودن و خیلی بارد بودن رو از طریق قلب تشخیص میدیم.
رنگ چی؟ دوباره این تجربه
رنگ اون انسانی که
پس ما دوباره بریم که بخوره من رنگش ببینیم.
خب بله،
دوباره تجربه
نه از رنگ قبل از این که قبل از این که شما ببینید اظهار کنه که من بدنم داغ شد، وقتی میبینی رنگ سفید شد میفهمید. گاهی از اوقات هم ممکنه، اصلا این بدنش مقاومت کنه، تولید حرارت نکنه.
اگر اینطوری میگفتن که از رنگ خود اون تمام، یعنی مثلا اگر خود رنگ زرد بود یا سفید بود میفهمید، آره، یعنی قبل از تجربه کردن و دیدن رنگ تشخیص میده. اما اینکه میگم بخوریم و تأثیرش رو توی چهره فرد انسانی که خورده، این دوباره منظور به اینه که انسانی تجربه کنه بخوره رنگ به صورت ظاهرش.
بله، این که من عرض کردم شدنیه، ولی شما میفهمید بالاخره یه جا تجربه داریم میکنیم، منطقه از رنگ و تجربه داریم میکنیم. راه دیگری داره و اون اینی که خود اون خود اون ادویه یا اغذیه که میخوام حرارتش رو تجربه کنیم، خودش از اول رنگش رو ببینیم، نه رنگ وارده در بدن، رنگی که خود اون جسم داره. یه جسم میبینیم رنگ سفیده، یا یه داروی رنگ سفیده، میگیم این سرده. یه جسم دیگه میبینیم رنگش سرخه، میگیم گرمه. یکی میبینیم کبودی، میگیم خیلی سرده. یکی هم میبینیم زرده، میگیم خیلی گرمه. چه در طب این مطلب بیان شده.
حالا
انار و آلمانو سردم، تو به شدت سردم، سنش سرخ ولی سرخم. حالا ایشون میگه در طب این مطلب بیان شده، ولی این استدلال استدلال ضعیفیه. این استدلال استدلال ضعیفیه، در بین این چهار تا قیاس این از همه ضعیف‌تره، ولی بالاخره این قیاس هست. پس توجه کنید، این یک بار از طریق این که بدن این رنگ ها رو پیدا میکند میفهمیم، یک بار از طریق خود این جسمی که میخوام بهش هار یا بارد نسبت بدیم، از طریق رنگ او میفهمیم. ظاهر عبارت دلالت میکند بر حالا شاید هر دو رو بتونیم از داخلش در بیاریم، هر دو رو از عبارت شاید بتونیم در بیاریم. من عبارت رو بخونم. فبلون یعنی فیستدلو بلون، این القیاس اینطوره، القیاس ولی استدلال، فبلون یعنی یکی استدلال بلون است، این دیگه محذوف شده، یستدلش ای یستدلو بلون تموم شد، این اولین قیاسه. فإن البياض يدل على البرودة، حمر يدل على الحرارة، كمودة یعنی تاری و تیرگی رنگ، يدل على شدة البرودة، و صفر يدل على افراط الحرارة یعنی زیادی حرارت. كل ذلك، این دقت کنید این عبارت رو، كل ذلك على طريقة دلالة الوان الابدان علا احوال امزجته ها. الوان ابدان دلالت میکنه بر این که مزاجش در چه حاله. آیا مزاج مبتلا به گرما شده؟ خب رنگ میشه
صرف.
رنگ میشه صرف.
چون گفته علا طریقته، یعنی ما میبینیم چون مثلا مزاج گرما تو بدن صورت زردی و صفرا مثلا خودشون شده، پس هر آنچه که زرد است و لون زرد داره میتونیم علا طریقت این دلالته
بگیم اونم تپش مثلا. نه، این علا طریقه اینطور داره میگه، همونی که اول از کردن داره بیان میکنه، میگه شما الوان ابدان رو میبینید، از رو الوان به احوال امزجه ببینید. امزجه یعنی این کیفیت متوسط. اگر این حرارت بالا بره مزاج تغییر کرده، حالت مزاج تغییر کرده، برودت بالا بره همینطور، رطوبت یه وسط تغییر کنه همینطور. یعنی شما از این رنگی که این بدن پیدا کرده دارید استدلال میکنید که حالت مزاجم فلان تغییر کرده. وقتی میتونید از رنگ بدن به این حالت به تغییر مزاج پی ببرید، اگر دیدین رنگ فلان بود میفهمید که مزاج به سمت گرما رفته، اگر رنگ چور دیگه بود میفهمید مزاج به سمت سرما رفته، پس میفهمید که این دوایی که الان وارد مزاج شده، وارد معده شده یا وارد بدن شده، چون چنین رنگی در بدن حادث شده، چنین تغییری رو هم در مزاج حاصل کرده، پس این دوا یا میشه ها رو بلغوه یا میشه وارد بلغوه. از این طریق حل میکنیم. بعد میگه کما فصلت فی الکتب طبیه، در کتب طبیه مطلب تفصیل داده شده، استثناها حتما گفته شده. البته اگر همون جسم و خود جسم نگاه کنیم و بگیم این جسم زرده پس خیلی داغه، یا این جسم کبوده پس خیلی زرده، خب موارد نقض زیاد داره. شما آب نبات هایی دیدین که بازن جفیل مخلوطش میکنن، کاملا کدر میشه به سمت قهوه‌ای میره، خب کعوده پیدا میکنه، باید شدت سردی داشته باشه، در حالی که شدت گرما داره، زنجبیل دیگه، زنجبیل گرمه. از اون طریق نمیتونیم بیاییم که رنگ خود جسم رو نگاه کنیم. به قول شما انار سرده در حالی که سرخه، ولی شون گفت سرخی دلیل بر حرارت. اگر رنگ خود اون جسم رو نگاه کنیم بخوام دلیل بگیریم، موارد نقض زیاد داره. اما اگر رنگ بدن رو که از این جسم استفاده کرده نگاه کنیم، این تفسیرش تو تپ هست، وقت ممکنه این خسارت ضرر رو نداشته باشه، بله تجربه است که باز از یکی به دیگری پی بردن رنگ میشه تجربه، ولی حرارت و برودت دیگه از طریق تجربه دست نمیده، از طریق قیاس به دست
میده.
بله کبرا به دست، یعنی اینطور میگیم این رنگ سفید شد و هرگاه رنگ انسانی که از داروی استفاده کند سفید شود، اون دارو سرد است، پس نتیجه میگه پس این دارو سرد است. قیاس تشکیل میدیم، ولی بعد از تجربه، تجربه رو تو رنگ داریم، ولی ما دنبال رنگ نیستیم، دنبال حرارت و برودتیم. تو حرارت و برودت تجربه نداریم، قیاس تشکیل میدیم. پس نگید برگشت به تجربه. اونجا که گفتیم تجربه مستقیما حرارت یا برودت رو نتیجه داد، اینجا تجربه حرارت و برودت رو نتیجه نمیده، بلکه لون رو نتیجه میده، ما اون وقت از اون استدلال میکنیم. یعنی اول راه رو با تجربه میریم، پایان راه رو با قیاس. بله کبرا دیگه میاد در اینجا. مثلا
اینکه ما نسته در تغذیه یا پرمیه کرد یه سری حالات روانی هم هست و برای اون هم مثل سردی و گرمی هم یعنی ترس سرده.
اونا رو همه شاید بعدا در مباحث دیگه اشاره کنیم. مثلا ایشون میگه حرکت منشأ گرماست، یا مثلا عصبانیت منشأ گرماست، یا شاید عصبانیت ناشی از گرماست. خب اینا مطالب دیگه است، اینجا بحثشو مطرح نمی کنیم. حرکت رو دیگه نمیگیم هار رو بلغوه، حرکت دیگه هار رو بلغوه نمیگیم، پس جا نداره اینجا مطرحش کنیم، با اینکه ایجاد حرارت میکنه. و هو از افها، یعنی قیاس و استدلال بلون از اف این چهار وجه. گفتیم به چهار وجه میتونیم استدلال کنیم، اولیش استدلال بلون بود، این ضعیف ترین این چهار تاست، این استدلال تموش، استدلال اول بود. استدلال دوم و یستدلو به تم الا ما سیجی او در تو که تندی منشه حرارت. حالا اگر فلفلی رو خوردیم، استفاده کردیم، روزمون گذاشتیم، هنوز نرفت که رنگی رو عوض کنه، و نرفت که حرارتی بر بدن ما تولید کنه. همین اندازه که احساس کردیم تنده، میگیم گرم. حاره بالقوه است. ایشون این رو توضیح نمیده، میگه الان ما سیجو فتو بحثش در اونجا مطرح میکنم. این هم استدلال دوم بود. استدلال سوم راه هست. از رائحه یک جسم پی میبریم که این جسم حاره بالقوه است یا بارده بالقوه است. یکی از موارد رو، یکی از تجربه ها رو ذکر میکنن، فلحادتون اینها، یعنی بویی که تند باشه، تیز باشه، شاید باعث آزار انسان بشه. تدل علی الحراره و لینا، یعنی بویی که نرمه، آزار دهنده نیست. یدل علی البرودت، یعنی اگر دیدیم این جسم بوی تند داد میفهمیم که حاره، حاره بالقوه است. اگر دیدیم بوی نرمی داد که شامه ما آزار ندید، اذیت نشد، میگیم این جسم جسم بارده بالقوه است. این سه تا قیاس بود. یکی قیاس از طریق لون، یکی از طریق طعم، سومی از طریق رائحه، چهارمی توجه کنید. جسمی رو ملاحظه میکنیم، بعد هار رو که هار بودنش روشنه، یا بارد رو که بارد بودنش روشنه رو این جسم می‌ریزیم. این جسم واکنش نشون میده، عکس العمل نشون میده. بعد میریم یه جسم دیگه پیدا میکنیم، اون جسم دیگر هم با همین ترتیب، هاری که هار بودنش روشنه برامون یا باردی که بارد بودنش روشنه برامون میرسیم توش. حالا لازم نیست هم هار رو بریزم و بارده، یا هار رو میرسیم و بارده. حالا میخوام این جسم رو تجربه کنیم، این جسمی که الان مثلا تو کاسه ریختیمش. بعد اینم واکنش نشون میده، این جسم دوم هم اصلا من نشون میده، هر دو منفعل میشه. سعی میکنیم فاعلا یکی باشه، یعنی اگر روی این آب انار ریختن، روی اون یکی دیم آب انار بریزن، اگر روی این آب فلفل ریختن، روی اونم آب فلفل بریزن. فاعلا یکی باشه، منفعل هم به لحاظ قوامشون یکی باشه، یکی ضعیف القوام یکی قوی القوام نباشه، و الان اون ضعیف القوام به خاطر ضعف قوامش زودتر منفعل میشه. و این دیگه نشون نمیده که اونی که ما میخوام نشون نمیده. اما اگه هر دو مساوی بودن در قوام، میبینیم یکی زودتر منفعل میشه که دیرتر. اونی که از حرارت زودتر منفعل شد، این کیفیتی توش هست که اون حرارت فاعله تقویت میشه، تأیید میشه. اون کیفیتی موجوده در این جسم منفعل کمک میکنه به اون حرارت. پس معلوم میشه خود این جسم هاره. تو هر دو جسم هار ریختیم، یه جسم زودتر منفعل شده، یه جسم دیرتر، در حالی که قوامش هم مساوی بود. فاعلم که فاعل هر دوشون یکی بود، تو هر دو هار رو ریختیم. نمیخوام این هار ریشه ریختیم تو این دوتا ظرف امتحان کنیم، اونه امتحان شدن هاره، میخوام اون که تو این دوتا ظرف امتحان کنیم، که تو یکیش آب فلفل میزم، تو یکی دیم آب فلفل میزم. این دو ظرف هم اون جسمی که تشونه قوامشو مساویه. در چنین حالات میبینم یه ظرف، اول این قوامشو مساویه، جنسشون یکی نیست، جنس جسمی که تو اینه و جسمی که تو اونه یکی نیست. میبینم یکی زودتر منفعل شد، در مقابل حرارت منفعل شد، میفهمم اونی که زودتر منفعل شد خودش یک کیفیت حرارت درش بود.
این دلیل میشه چون ممکن هر دو سرد باشن، سردی این کمتر زودتر منفعل میشه، این سردیش بیشتره که بیشتر منفعل میشه.
سردی چی؟
بوزا جسد داشتیم که روشون مثلا آب فلفل ریختیم، یکیشون زودتر الف زودتر متغیر شد. این دلیل میشه الف هم هار بوده و موازنت کرده. ممکنه الف مثل به سرده سردیش کمتر از به خاطر همین زودتر از به متغیر شد.
سردیش کمتر اون شرط این که قوام یکسان باشه شما دارید حذفش میکنید.
نه
قوام اگر یکسان باشه مقاومت هم یکسانه.
نه از لحاظ برودت و حرارت برودتش کمتر نسبت به اون یکی، قوامش یکیه ولی برودتش کمتر.
ببینید شما مثلا فرض کنید آب فلفل رو میرین توی ظرف میریزید، آب لیمو رو هم توی ظرف میریزید، درست شد؟ این دو تا میخوان امتحان بشن، وضعشون روشن نیست، چهار بلغوبن یا بارد بلغوبن، نه حرار، نه که هار باشن حرارتش کم و زیاده، اون کار نداریم، اصلا نمیدونیم آب فلفل هار بلغوبه است یا بارد بلغوبه است، آب لیمو رو هم نمیدونیم. بعد پودر زنجبیل تو هر دوشون می‌ریزیم، پودر زنجبیل تو هر دوشون می‌ریزیم، آب فلفل خیلی سریع واکنش نشون میده و منفعل میشه، غلظت هر دوشون نمی‌کشن، منفعل میشه. حالا باید امتحان کرد، من نمیدونم، من که نریختم که شما میگید چه انفعالی به جوش میداد،
نه
مثلا قلقل میکنه یا کف میکنه، حالا بذارید من تمومش کنم، شما اجازه بدید اصل مطلبه تموم بشه بعد اشکال کنید. این آب پودر زنجبیل رو دردشو میده، یکی زودتر جوش میاد مثلا، انفعال نشون میده، حالا هر چی هست انفعالش، این با تو طب و اینا تو تجربه ها روشن میشه، یکی دیرتر انفعال نشون میده، اونی که زودتر، ببینید فلفل ما پودر زنجبیل تو هر دوشون ریختیم به مقدار مساوی هم ریختیم، غلظت هر دو مساوی بوده، این فلفلی که زودتر واکنش نشون داده این معلوم میشه خودش گرم بوده که با گرمای زنجبیل مخلوط شده و اون جسم رو متاثر کرده، یعنی کیفیت موجود در خود این آب فلفل و کیفیت موجود در زنجبیل دوتایی با هم همدست شدن، این جرم آب فلفل رو متاثر کرد.
چون سرعت انفعال علت
و اون یکی دیگه که آب لیموه توش پودر زنجبیل ریختیم، دیدیم بعد مدتی هنوز تکون نخورده، بعدها مثلا منفعل شد، مثلا یه جوششی پیدا کرد، معلوم میشه کیفیت حرارت تو آب لیمو نبوده، اگر بود با زنجبیل همراه میشد، زنجبیل رو کمک میکرد، تأثیر رو زودتر ظاهر میشه، اثر رو زودتر ظاهر میشه. این که میبینیم اثر حرارت رو این آب فلفل زودتر ظاهر کرده، اون آب لیمو دیرتر ظاهر کرده، معلوم شد آب فلفل خودش گرما داشته و اون آب لیمو گرما نداشته. بله اینطور.
سرعت انفعال دو تا علت داشت، بود سر داره، این علت نظارش فقط موازنت و همتر بودن با علت فاعلی نیست، ممکنه این میگم سرده اونم سرده، این سرماش کمتره به قدر این مقاومتش زودتر از بین میره، زودتر با پرشتشون میره.
در اصلا این هم تجربه است که گفته، حالا شما نقض میکنید نقض کنید،
پاسخش اینه که اصلا سردی و گرمش رو نسبیده امر ادبی هم از ادب گرما هست، مثلا میگیم یه چیزی سرده یه چیز سردتره، یعنی این گرم این سرده،
من
تب ایشون آقا گرم بروده تا قدم حرارت میدونه،
نه
شما
ببینید ایشون یعنی مصنف و شارع دارن مثال میزنن به معازد کمک کننده، شما دارید مثال میزنید به مانع، شما میگید این سرده این سردتره، اینی که سرده مانع تأثیر میشه برای زنجبیل، اونی که سردتره مانعیت بیشتر پیدا داره، وقت این که سرده چون مانعش ضعیفه زودتر به زنجبیل احساس تأثیر میده، خودش زودتر از مقاومت میفته، ولی اونی که سردتره بیشتر مقاومت میکنه و دیرتر به زنجبیل اجازه تاثیر میده. این فرمان شما اینه دیگه. خب شما الان رفتید رو بحث این که کشف میکنیم که مانع شدیدتره و مانع ضعیفتره. ایشون میگه کشف میکنیم که معاذد قوی و ضعیفه. یا
هر
دو محتمله؟ بله، به قول شما هر دو محتمله. اما استدلال ایشون جوری دیگه است. نه اون که هر دو معاذد دارن، معاذد این کمتره، یا هر دو مانع دارن، مانع اون کمتره. اصلا این بحثو نمی کنه. میگه معلوم میشه این جسم که زودتر منفعل شده معاذد دارد، اونی که دیرتر منفعل شده اصلا منفعل نشد، اون معاذد ندارد. بعد از اینجا کشف میکنیم که این جسم هاره بالقوه است، وقت اون جسم دیگه برام روشن نمیشه، یعنی اصلا آب لیمو برام روشن نمیشه، میام تو اون یکی یه ماده سرد میرسیم. ببینیم زود واکنش نشونده، معلوم میشه معاذد داشته. توجه میکنیم؟ البته حالا این بیان ایشونه، ممکنه حالا کسی هم بگه ما موارد تخلف هم میبینیم. اینا موارد تجربه است، گاهی تخلف هم ممکنه بکنه. فرض کنید هیچ کدام از این قیاسایی که ما گفتیم نتونه ما رو به اون مطلوبمون برسونه، بالاخره اون تجربه اول کافی، همون تجربه کافیه.
ما یه روایتی بودیم که از آقا بنبرستان دارم به یه طبیب هندی زادن صحبت میکنن، همین بحث مطرح میشه. اون طبیب بعد از دلش میپرس از کجا میفهمی چه چیزی مثلا سم مطلقه، چه چیزی دوای مثلا، چه چیزی شفا. اون هم دارن یه تجربه هستی و دارن یکی از نقلای دیواره میشه بهش نمیدیم از چه کجا میدونی الان اومد تو این مثلا گیاه به عنوان دوا استفاده بکنی یا سم مطلقه تجربه کردی همانا؟
نه دیگران تجربه
نه هاشم تو اون روایت هستم میگن که منشأ علم طب الهی بوده و انبیا و از جانب دیگه مثلا.
بله ولی خب این منافات نداره که ما یه تجربه بکنیم،
دیگران میتونیم تجربه کنیم.
بله کسی تجربه کرد و این شیء رو خورد و مرد، ما میفهمیم که این مهلکه، حکش میکنیم به این که مهلکه، حکش نمیکنیم به این که دواست، یا برعکس. خیلی عجیزه همینجور کشف شده، ظاهرن در چهار مقاله عروضی نوشته، نمیدونم در چهار مقاله عروضی داره یا جای دیگه، من نمیدونم، خوندم اینو کدام جا کدام کتاب یادم نیست. شخصی میگه ما وارد شدیم تو باقی، دعوت بودیم، زور دعوت بودیم، یه جا وارد باغ شدیم و هممون درخت سیبی در بین راهمون بود، از این درخت سیب استفاده کردیم، خوردیم، بعد رفتیم توی مجلس نشستیم. صاحب خونه برای ما شراب آورد، خمر آورد و ما از این خمر هم استفاده کردیم، تموم شد. بعدم غذا آوردن، در حین غذا یکی از ماها که دعوت بود دیر آمد، با شتاب آمد وارد اون مجلس شد. اول شراب جلوش گذاشتن مثل ما، بعدم قضا جلوش گذاشتن، این تا شراب خورد مرد. ما همه بشر کردیم، این شراب ما هم خورده بودیم، یعنی اصلا تمونده ما بود. بلند شدیم رفتیم سر خمره ای که صابخونه شراب تون خمره انداخته بودیم، یه ما رو بزرگ تو خمره مرده. هممون منتظر مرگ نشستیم، گفتیم خب اونو کشت ما رو میکشه. بعد از مدتی دیدیم نمردیم، بلند شدیم اومدیم، چند روزم گذشت نمردیم. فهمیدیم اون چون با شتاب آمده فرصت این که از اون درخت سیب استفاده کنه پیدا نکرده، ولی ما از درخت سیب استفاده کردیم. اون سیب پادزهر بوده برای سم مار. خب این چطوری کشف شده؟ با یه تجربه اتفاقی. خیلی از امور به این صورت کشف می‌شده، نه اینطور بشه تجربه کنیم شخصی رو بکشیم بعد بفهمیم. نه، ممکنه یه وقتی خودش خورده و مرده، ما رو راحت کرده، تجربه می‌خواستیم بکنیم، خودش تجربه کرد، مسئولیت هم برای ما نذاشت. اینطور هم میشه. خب حالا اگر دو تا جسم داشتید تو کاسه ریختید، که قوامشون فرق میکرد. بعد شما یه هار بلفلی پیدا کردید تو هر دو ریختید، قوامشون فرق میکرد. مثلا یکی آب فلفل بود یکی آب لیمو بود، شما میخواستین تجربهشون کنید، در هر دو پودر زنجبیل ریختید به یه اندازه، اما آب لیمو خیلی شل بود، زود منفعل شد. آب فلفل غلیظ بود، دیرتر منفعل شد. اینجا ایشون میفرماید که از اینجا نتیجه نمیگیرید که آب لیمو کیفیت معازد یعنی حرارت داره، بلکه از اینجا باید بگی که این که لیمو منفعل شده به خاطر این است که غلظتش کم بوده، چون غلظتش کم بوده ضعف داشته، زودتر منفعل شده. از اینجا نمیتونی نتیجه بگیری که لیمو کیفیت معازده داشته. ولی اگر در اون یکی که قوام داشت اثر در اون یکی ظاهر شد، اونجا رو میتونی نتیجه بگیری، چون ضعف قوام وجود نداشت که بگی شاید انفعال به خاطر ضعف قوام بود. پس اونجا انفعال رو باید نسبت بدی به اینکه کیفیت معازده داشته. پس در جایی که اون دو جسمی که میخوان تجربه بشن قوامشون مساوی باشه، اونی که سرعت انفعال داره اون دارای کیفیتی است که فاعل میخواد درش ایجاد کنه، خودش داره اون کیفیت است. اما اونجا که قوام مختلفه، اون قوی القوام اگر انفعال سریع تری نشون داد، معلوم میشه کیفیت معازده رو او داره دیگه. انشالله روشن مطلب، حالا قبول هست یا نیست مطلب بعدی است. و سرعت ال و سرعت الانفعال، یعنی و یستدل به سرعت الانفعال مع استواء القوام، خط دو خط بعد او مع قوت القوام. اگر سرعت انفعال بود شما استدلال میکنید، حالا چه قوت قوام باشه، یعنی در اون قوی القوام این سرعت انفعال رو ببینید، یا استواء القوام باشه، اون دو جسم هر دو قوامشون مساوی است، اونی که سریعتر منفعل میشه اون کیفیت معازد داره. کیفیت معازد یعنی کیفیتی که مساوی است با همین کیفیت فاعل، که فاعل حالا یه هار یه باره. در مثال من فاعل هار بود، پودر زنجبیل بود که هار. اونی که نه، دو جسمی هستن که قوامشون مساوی نیست، اونی که قوامش قوی تره و غلیظ تره اگه زودتر منفعل شد، بدون که اون کیفیت معازد داره. کیفیت معازد یعنی کیفیتی که کمک میکند با این کیفیت فاعله. کیفیت فاعله یعنی همون چیزی که شما به این دو جسم اضافه میکنید و گفتیم مساوی هم هستن. و سرعت انفعال، و یعنی یستدل به سرعت انفعال، یستدل بر این که این شی هار بالقوه است اگر فاعل هار بهش اضافه کردید، یا بارد بالقوه است اگر فاعل بارد بهش اضافه کردید. به سرعت انفعالش استدلال میکنید به شرطی که قوام مساوی باشه، یعنی قوام هر دو جسم مساوی باشه. و اتحاد الفاعل، هم باید قوام این دو جسمی که باشه هم فاعل یکی باشه. یعنی یکی رو با پودر زنجبیل امتحان کنید، یکی رو با پودر فلفل امتحان کنید، نه این کافی نیست، باید فاعلی که میخواد تأثیر بذاره در این دو جسم یکی باشه، یا حتی پودر زنجبیل باشه یا حتی پودر فلفل باشه. فاین الجسمین که میخوان مورد تجربه قرار بگیرن، اذا تساوی یا فل قوام و کان احدهما اسرع و انفعالا، یعنی منفعل شدنش سریعتر باشد از هار، یعنی از فاعلی که هار است یا از فاعلی که بارد است. دل ذالک، یعنی این سریع منفعل شدن دلالت میکند بر این که در اونی که سریعتر منفعل شده کیفیتی وجود دارد که کمک میکند به اون مؤثر خارجی در تأثیر. مؤثر خارجی همون فاعله، همونی که حالا یا هار فرضش کردیم یا بارد فرضش کردیم. وقت از اینجا میفهمیم اگر هار را اگر فاعل هار بود میفهمیم که این جسم کیفیت معازد داره، یعنی حرارت داره، میگم خب هار بالقوه است. اگر فاعل بارد بود میفهمیم که این جسمی که داره امتحان میشه و آزمایش میشه کیفیت معازد داره، یعنی برودت داره. روشن این مطلب چی هست؟ این در صورتی بود که دو جسمی که داریم امتحانشون میکنیم استوار قوام داشته باشن. اونی که در مقابل هار زودتر منفعل میشه میگیم هار رو برکوف است. اونی که در مقابل بارد زودتر منفعل میشه میگیم بارد رو برکوف است. حالا اگر دو تا جسم از جهت قوام با هم فرق داشتن، دو تا جسمی که میخوان با هم امتحان آزمایش بشن از نظر قوام با هم فرق داشتن، اونی که قوت القوام دارد اگر زودتر منفعل شد، این سرعت انفعالش دلالت میکند به اینکه کیفیت معازده دارد. اونی که ضعف قوام دارد، اون اگر زودتر منفعل شد ممکن زود منفعل شدنش به خاطر ضعف قوامش باشه، نه به خاطر داشتن کیفیت معازده باشه. لذا از اون نمیتونیم استدلال کنیم و حکم کنیم به اینکه کیفیت معازده موجوده. او ما قوت القوام فإن الأقوى قواما، اگر منفعل شد انفعالا اسرع کان این سرعت انفعال عدل بر این که عدل بر کیفیت معازده للفاعل، دلالتش بیشتر است بر این که این جسم کیفیت معازده با فاعل داره، دلالتش بیشتره، یعنی از اون موردی که استواء قوام هست. اونجا که استواء قوام هست دلالت بر کیفیت بر وجود کیفیت معازده رو داریم، اینجا که قلزت قوامه که مقاومت باید شدید باشه میبینیم که مقاومت نشد بلکه زودتر منفعل شد. این دلالتش بر این که کیفیت مثلا هر معازده در این جسم وجود دارد بیشتره.
ما در شناخت
حرارت آن رو بودن همشه بودن
در شناخت حرارت بودن برای شناخت حرارت از اون تأثیرش بر بدن میتونیم دو تشخیص یعنی الان نیست آیا ممکن به نظر میاد یه چیزی ما چون رو تأثیر خودمون میبینیم یه این چیز هار هست چطوری بتونیم بفهمیم یه چیزی فی نفسه همون تأثیر به روما داره مثلا روی شیء خارجی هم داره؟ این تشخیصش به نظر من خیلی واضح نباشه. ممکن ما بیام یه چیزی تأثیر داشته باشه روی ما که دار باشه دار باشه روی جای دیگه اون تأثیر منفی داشته برعکس تأثیر داشته باشه. این به نظر من خیلی ملاک درستی باشه که ما یه چیز هار راست مثلا مطلقا نسبت به ما ایجاد حرارت میکنه دیگه
اگر حرارت نداشته باشه نسبت به مو حرارت نمیده.
حرارت نداره. ما اصلا فلفل میگه فلفل یک واکنش در بدن ایجاد میکنه، یک کاری میکنه، انفعالی در بدن میشه، خون جریانش بیشتر میشه، ما سرخ میشیم. اینا ما اسم اینو فلفل حرارت، اسم این واکنش و انفعال رو میذاریم. در صورتی که فلفل که مثل از سن حرارت فلفل با سن قراردادش کاملا متفاوته.
خب بله،
فلفل اون چیزی که در بدن ما ایجاد میکنه، واکنش رو ایجاد میکنه، باعث میشه که بدن گردشمونش زیاد میشه، فلان میشه، بیشتر میشه، آنزیم میشه، چی میگه؟ مثلا داغ میشیم ما داغ میشیم. نه، اصلا خودش حرارت نمیده. ما اون واکنش از انرژی ما داده میکنه، اون یک تحریک میکنه، یک مثلا قده ای
همینه که شما میگید ما اسمش میشه حرارت بالقوه.
ممکنه این فلفل من خواهم این فقط به خود تأثیر از تأثیری که در بدن انسان میذاره ما اینجوری به یه چیز رو دیم هار به یه چیز رو دیم مرتوب. اینو نمیشه گفتش که حالا یه برای تشخیص مرتوب ببینیم اون میتونه روی یه چیز دیگه هم اثر بذاره یا نه. من خواهم از واکنشی که بین زنجبیل با مثلا فلفل ایجاد بشه ممکن یه واکنش دیگه باشه، یه خواص دیگه داشته باشه، یه آثار دیگه داشته باشه. ما نتونیم لمس کنیم. نمیشه.
شما اگر در یه آبی آب داغ ریختید، در یه آب دیگرم آب داغ ریختید، بعد دستتونو کردین تو آب اول دیدید قابل تحمل نیست، دستتون شدید تو آب دوم این حالت بلر میره، میفهمید که اون آب اول از قبل از اینکه آب داغ توش بریزین داغ رو بشه، این آب دوم که قبل از اینکه آب توی آب داغ توش بریزین سرد بود. پس ببینید کیفیت معازدتون آب اول از
شده بود. اصلا ما میگم حرارت خارج شده بوده، منتقل بوده، این واسطه
داشته، یعنی کیفیت داشته،
برایش امرات منتقل شده بوده، اما فلفل ننگه داغ باشه، فلفل داغ نیست، فلفل ایجاد واکنش،
حالا همون ایجاد واکنش رو میگیم حرارت، همونو طب قدیم میگه حرارت. حالا شما میخواد جل اصطلاح کنید، اونا میگن حرارت اینه، همین که بدن رو داغ میکنه معلومه شهار رو بالقوه است. حالا داغ میکنه چرا؟ چرا داغ میکنه؟ ممکنه به همون فعل انفعالاتی که شما میگید باشه، نه به اون که مثلا گرمه. همین که فعل و انفعال میکند و تأثیر گرما میگذاره، ما بهش میگوه و عمل از افاقی با من فلیسه سرعت و انفعالش داله بر کیفیت معازده، زیرا جایز است که سرعت انفعالش به خاطر ضعف قوامش باشد. چنه توزی دادش؟ خب این مبحث دوم هم تمام شد، حالا مبحث سوم وارد میشه. مبحث سوم، ما سه جور حرارت داریم، آیا این سه تا یکسانند؟ یعنی در حقیقت یکی هست یا حقیقتشون فرق میکنه؟ اگرچه اثرشون یکی هست، همشون هار هست، ولی آیا حقیقتشون هم یکی هست یا اینکه فرق میکنه؟ حالا اگر هر سهشون یکی نبودن، میشه دوتاشون رو بگیم یکی هست؟ سومی با این دوتا فرق داره؟ یا اصلا غلطه که ما بگیم این سه تاشون یکی هست یا دوتاشون یکی هست؟ این سه تا واقعا سه حقیقت هست. ما سه جور حرارت داریم، یکی حرارت غریزی، یکی هم حرارت کوکب، یکی هم حرارت نار. حرارت غریزی همون حرارت موجود در بدن خودمونه که به طور غریزی واجد این حرارت هستیم، حرارت داخل بدنمونه، از خارج ما داده نمیشه. حرارت نار مشخصه، روشنه، حرارت خارجیه ولی مال ناره. حرارت کوکب هم روشنه، حرارت کوکب، کوکب مثلا خورشید، ماه، ستاره، اینا همه حرارت دارند، منتها خورشید از همه حرارتش واضح تره، ماه متوسطه، ستاره کمه. خب این حرارت کوکبی با حرارت غریزی با حرارت نار آیا سه تا حقیقتند یا نه، یا یک حقیقت؟ ببینید، موجد الحراره رو نمیگیم، موجد الحراره یکی کوکبه، یکی کبد منه که حرارت غریزی تولید میکنه، یکی هم ناره. خب نار و کبد و کوکب مسلمه که هم اختلاف حقیقت دارن، یه اصلا مورد بحث نیست. خود این حرارت های سگانه، اینا که اینا اختلاف حقیقت دارن یا نه، هر سر اینه نزا در اینجاست که این حرارت های سگانه که موجدشون یقیناً مختلف الحقیقه هست، موجدهاشون یقیناً مختلف الحقیقه هست، خودشون هم آیا مختلف الحقیقه هست یا نه؟ این لرم مورد بحث ماست، این در سالس ها اینو میخوام بحث کنم. ایشون میگه اختلاف حقیقت دارن، زیرا اختلاف آثار دارن و اختلاف آثار دارن میکنه بر اختلاف حقیقت، چون خواص دی آثار یعنی خواص، این خاصیت مال اینه مال اون نیست، و عرض خاص اشیا اگر فرق کنه معلومه حقیقتشون فرق میکنه، عرض اگر ذاتیشون فرق کنه که حقیقت فرق میکنه دیگه بحث نداره، عرض خاصم اگر فرق کنه معلومه حقیقت فرق میکنه. و در این سه مورد شما میبینید اثر حرارت کوکبی چیزیست، اثر حرارت ناری چیزی دیگر، اثر حرارت غریزی امر سوم. از اینجا کشف میکنیم که این سه حرارت سه اثر مختلف، بلکه سه عارض خاص مختلف دارن، سه خاصیت مختلف دارن. اگه سه خاصیت مختلف دارن، سه حقیقت مختلف هستند. بعد یه خود اینو توضیح میده، بعد به قول مخالف که قول فخر رازی میپردازه، حالا من اینو به ترتیب باید بیان کنم. ثالثا ها، یعنی سومین مباحث حرارت این است که الاشبه و سباب، اونی که به حق نزدیک است، این است که حرارت غریزیه که موجود است در ابدان حیوانات و حرارت کوکبیه که افاضه می شود از اجرام سماویه مضیئه، نه اجرام سماویه که مضی نیستند، افلاک مضی نیستند، افلاک بیرنگ و بیزا هستند، اون کوکبا مضی هستند، و حرارت ناریه، یعنی حرارتی که تولید میشه از نار، این سب اشبه به سواب این است که این سه حرارت انواع متخالف بالماهیت هند، نه متخالفن، متخالف بودنشون روشنه، متخالف بالماهیت هند، یعنی سه ماهیت هند و سه حقیقت، حقیقتشون با هم فرق میکنه. اختلاف آثار هل لازمت لها، چون آثار لازمه اینها که همون خواستند اختلاف دارن. آثار ها یعنی آثار این سه تا حرارت، اللازمه لها یعنی لازمه این سه حرارت، این آثار لازمه اختلاف دارن، پس معلوم میشه خود این حرارت هم اختلاف دارن. عداله یعنی این آثار مختلفه. عداله اگر عدال میگفت صفت میگرفتن بر اختلاف، اختلاف لازم داله است بر اختلاف ملزم، اما چون داله گفته صفت میگیرن برای لوازم مختلفه، لوازم مختلفه دلالت میکنن بر اختلاف ملزوماتشون، اختلاف در چی؟ اختلافشون نبود. مثال میزنه فیفعل حر الشمس فی عین العشا ما لا یفعل هو النهار. عشا شبکور، انسانی که شب میبینه ولی روز نمیبینه، بعد بهش میگن روزکور، ولی بهش میگن شبکور. روز میتونه ببینه،
شب میبینه،
عشا بله، عشا کسیست که چشمش عشق میریزه تو روز، میبینه، هم روز میبینه هم شب میبینه، ولی در روز نور خورشید باعث میشه که چشمش عشق بیاد و اذیت میشه، در شب نه، اون ناراحتی رو نداره. وقت حرارت شمس تأثیر میذاره در این چشم، ولی حرارت آتش تأثیر نمیذاره، این شب میره کنار آتش میشینه چشمش عشق نمیاد، ولی روز تو خورشید تو نور خورشید میشینه چشمش عشق میاد. پس معلوم میشه که نور خورشید تأثیر و خاصیتی دارد که اون تأثیر و خاصیت رو نور، یا اشتباه گفتم نور خورشید، حرارت خورشید، حرارت خورشید تأثیری دارد که اون تأثیر رو حرارت نار ندارد، اون لازمی دارد که اون لازم رو این نداره. اختلاف لازم بینشون است. اگه اختلاف لازم بینشون است، این دلیل میشه بر اختلاف ملزومات در حقیقت. فیفعل حر الشمس در عین عشا ما لا یفعل حر النار، آنچه را که حر نار ایجاد نمی کنه. این ما لا یفعله مبهمه، من الازرار بها بیانه، منتها بیان مقدمه. گاهی برای مایه موصوله من بیانیه میارن مؤخرن، گاهی هم میارن بیانیه میارن مقدمه، اینجا من بیانیه مقدمه. این من الازرار بها بیان مایه مالای فلوس که بعدن داری میاد. عبارت اینطور میشه یفعل هر رو شمس در این عشا ازراری رو که لا یفعله هر رو نار، ما رو به نام به جای ازرار میذاریم دیگه، کنایه از ازرار، به جای ما میذاریم ازرار. عبارت اینطور معنی میکنیم فلا بوده، حالا که ببینیم لازمه هر شمس با هر نار فرق کرد، فلا بوده ان یتخالف بالماهیت، باید این دوتا یعنی هر نار و هر شمس تخالف بالماهیت داشته باشد. این یه مثال بود. مثال بعدی اینه، حالا این یا مثال بعدیه یا یه خاصیتی، البته ظاهرا مثال بعدیه و خاصیت هم هست. حرارت غریزیه در مقابل حرارت ناری مقاومت میکنه، اگه این دوتا یک حقیقت بودن معنا نداشت مقاومت کنه. حرارت غریزیه همون حرارتی است که تو مزاج این حیوان موجوده. مزاج عرض کردم اون کیفیت متوسطه، یعنی وقتی که این عناصر مرکب شدن یه حرارت خاصی، یه برودت خاصی، یه رطوبت و یبوستی توی این مرکب حاصل میشه که اونو بهش میگیم مزاج، کیفیت متوسط و مزاج. حرارت غریزی توی این مزاجه. گاهی از اوقات نار وارد میشه، نار وارد میشه، مثلا کنار بخاری میشه، خب این حرارت نار وارد بدن میشه، حرارت غریزی واکنش نشون میده، عکس العمل نشون میده، سعی میکنه این دفعش کنه. حتی اگر به این صورت بشه که به من دستور بده بلندش از کنار بخاری بره کنار. گاهی از اوقاتم حار بالقوه در بدن من اثر میذاره و این حار غریزی، حرارت غریزی باز مقاومت میکنه، مثلا سمی رو میخوره، اون حار غریزی شروع میکنه به مقاومت. حالا موفق میشه یا نمیشه بحث دیگه است، ولی شروع به مقاومت میکنه. یعنی طبیعت رو به جنگ با این سم میفرسه. گاهی از اوقات شکست میخوره، گاهی از اوقات پیروز میشه، بستگی داره این که سم چقدر قوی باشه. این مقاومت کردن حرارت غریزی در مقابل حار بالفعل که آتش هست، یا در مقابل حار بالقوه که سمه، این نشون میده که اصلا خیش کدوم نیست. اگه اصلا خونا بود مقاومت نمی کرد، با اونا سازش می کرد، در حالی که داره مقاومت می کنه. توجه کردید اینم می تونه بیانی باشه برای اختلاف حقیقت این دو حرارت. ایشون می فهمد که این حرارت غریزی یه مقاومت دیگه هم داره، مقاومت میکنه در مقابل ضدش، یعنی برودت. پس هم مقاومت میکنه در مقابل حرارتی که از سنخ خودش نیست، چون اون حرارت ما ضد حساب نمیکنه، هم مقاومت میکنه در مقابل برودت که ضدش. تا اینجا روشنه. اما برودت، آیا برودت در مقابل برودتی که وارد بدن میشه مقاومت میکنه؟ وقتی ما تو سرمای شدید گیر میکنیم، برودتی که در بدن ماست نه حرارت، آیا ما رو گرم میکنه؟ یا اون برودت تسلیم برودت بیرون میشه، ما بیشتر یخ میکنیم؟ مسلمه که این برودت در برودت داخلی ما با برودت خارجی مقاومت نمیکنه. بله، با حرارت مقاومت میکنه، یعنی با ضدش مقاومت میکنه. پس حرارت غریزی با دو چیز مقاومت کرد، ولی برودت غریزی با یکی از این دو مقاومت کرد. حرارت غریزی هم با حرارتی که مسانخ خودش نیست مقاومت کرد، هم با مزادش که برودته. اما برودت فقط با مزادش که حرارت مقاومت کرد، در مقابل برودتی که از سنخ خودش نیست مقاومت نکرد، تسلیم شد.
حرارت غریزی هم حرارت خارجی واکنش انفعالی داره، مثلا این آدم هایی که گرم مزاجن اگر چیزی گرم بخورن، لاحت آسوده من بگیریم تا نوزی گرم بخورن، تعرق و حالت حرارت و قشن قابل احساس انفعال رو مثلا هم حالت برودتی کسی که سرمایی توی
بلی این اینه که عرض کردم انفعال رخ میده، ولی حرارت غریزی شروع میکنه به مقاومت. گاهی موفق میشه، گاهی نمیشه. همون سم، شما فکر میکنید مقاومت رخ نمیده، از کجا میگید؟ در مقابل سم بدن من هیچ واکنشی نشون نمیده.
امروز میگن که چیز دیگه، بدن خاطره رو داشته باشه، بلوزک سفید چیزا.
پس مقاومت نشون میده. پس مقاومت نشون میده. الان امروزه به وسیله داروهای سیستم دفاعی بدن رو تقویت میکنن که خودش مرض رو بیرون کنه، دارو برای اخراج مرض نمیدن. معلوم میشه بدن میتونه مقاومت کنه، منتهی موفق نمیشه. پس این حرارت غریزی مقاومت میکنه
در مقابل سمومینا. حالا بیام که به امروز میگه این بس مقابل با عامل خارجی و ضرر بیمی
و عمرهای سبیه
توی خونه.
ببینید شما دارید اعتراض میکنید. ببینید اون قدیمی چی گفته. قدیمی میگه که این حرارت غریزی در مقابل اون سم مقاومت میکنه. شما میگید بلبلا مقاومت میکنه، بلبلا سفید. این با حرف قدیمی منافات نداره. قدیمی میگه حرارت غریزی با ابزار مقاومت میکنه، اون جدیدی داره ابزار رو تعیین میکنه که بلبلا سفیده. توجه شدی؟ میگه حرارت غریزی داره مقاومت میکنه، خودشون میگه طبیعت رو تعریف میکنه. طبیعت این چی؟ یعنی بلبلای سفید یا اون صورت نوعیه، هر چی هست، بالاخره خود حرارت مستقیم وارد کار نمیشه، یه چیزی رو واسطه قرار میده. خب جدیدم همینو میگن. پس قدیم با جدید تفاوت اینچنانی نکرد. این فقط شما هر دو قبول دارن که بلبلای سفید مباشره، مثلا حالا یا بلبلای سفید هر چی. این جدیدیه ممکنه بگه مولد غریزی کاری نیست، فقط همین مباشر کارشو میکنه، ولی قدیمی میگه نهرات غریزی هم کار انجام میده به وسیله این مباشر، و این دیگه نمیشه ردش کرد. شاید هم حق با این جدیدی باشه، ولی کلام قدیمی دیگه نمیشه رد کرد. شما نه کلام قدیمی دارید درد میکنید با این که گلگل سفید دخالت میکنند، به این با کلام قدیمی منافات نداره. بله قابل اثبات نیست، مطلب دیگه است، ولی رد نمیشه کلام قدیم با این حرف شما، ولی قابل اثبات نیست، یعنی ما رو مطمئن نمیکنه که حتما نهرات غریزی هم دخالت کرده. حالا در این مثالی که ما زدیم گلبرای سفید دخالت کرد، شاید یه خود حرات غریزی دخالت کنه در یه سمی، اینا دیگه با تجربه بشه. ول حرارت الغریزیت الملائمت للحیات، اون حرارت غریزی که مناسب با حیات هست، اشد الاشیاء مقاومتن و مدافعتن للحرارت ناریه، از همه اشیاء به لحاظ مقاومت کردن و به لحاظ دفع کردن حرارت ناریه شدیدتره، یعنی با حرارت ناریه بیش از همه دشمنه. خب اگه اینطوره چطور هر دوی حقیقتند؟ دوتا دشمن چطور هر دوی حقیقتند؟ اونم اینجور دشمنی علتی، یعنی حرارت ناریهی که لا تلائم الحیات، با حیات مناسبت نداره. حرارت ناریه که بیاد حیات از بین میبره، یعنی اگه انسان بخواد کنار این بخاری بشینه بعد مدتی میسوزه. حرارت غریزی وادارش میکنه بلند شدن. حالا حرارت ناری مثال زد، حرارت غریبه مثال بزنید. حرارت غریبه یعنی حرارت نار باشه یا حرارت اون سم باشه، که سم هار رو بالقوه است، نار هم هار رو بالفعل. فإن الحرارت الغریبه یعنی حرارتی که از بیرون میاد نسبت به بدن غریبه است، حرارت غریزی نیست. اذا ها بلد، یعنی اذا قصدت ابطال اعتدال مزاج حیوانی را، وقتی میره قصد طبیعی میکنه نه قصد ارادی، چون این حرارت ها که اراده ندارن، قصد میکند که اعتدال مزاج رو به هم بزنه، اعتدال مزاج حیوانی رو به هم بزنه و این حیوان رو مریض کند یا نابود کند، قاومها الحرارت الغریزیه، مقاومت میکند با این حرارت غریبه، حرارت غریزه، اشد مقاومته، مقاومت شدید میکنه، به طوری که سموم هاره که تو بدن وارد میشه لا یدفع این سموم رو مگر حرارت غریزیه. فانها آلتون للطبیعه، من برعکس گفتم حرارت غریزیه طبیعت رو به کار میگیره، نه طبیعت حرارت غریزی رو به کار میگیره، به عنوان یه آلت استفاده میکنه و اون رو میفرسته سراغ این که برو این زهر رو بی اثر کن. فإنها یعنی حرارت غریزی آلتی است برای طبیعت انسان یا طبیعت حیوان که دفع میشود به این آلت، یا دفع میکند اون طبیعت به وسیله این آلت ضرر هاری رو که وارد شده، که در مثال ما سمه. چی جوری دفع میکنه؟ به تحریک روح الى دفعهی، یعنی روح بخاری رو تحریک میکنه به دفع. حالا امروزه میگن گلوبولا رو تحریک میکنه، شاید هم کسی روح بخاری رو قبول داشته باشه بگه روح بخاری رو تحریک میکنه، چون روح بخاری حافظ حیات ماست، حیات حیوانی ما به وسیله روح بخاری حفظ میشه، حالا حیات انسانی نه، حیات حیوانی ما وسیله روح بخاریه. وقت روح بخاری است که جلوی مانع حرارت، مانع حیات وای میسه، چون او عهده‌دار حفظ حیاته، هر چی که بخواد منع حیات کنه این روح بخاری مقاومت میکنه. به تحریک روح یعنی روح بخاری الی دفعی، یعنی به دفع اونها روارد تموش. این یه مطلب بود که حرارت غریزی تونست حرارت دیگری رو که مسانخش نیست دفع کنه. حالا میگه حرارت غریزی میتواند ضدش هم که برودت دفع کنه. و تدفع الحراره یعنی حرارت غریزی، ایزن یعنی همونطور که دفع میکند حرارت غیر مسانخ خودش را، دفع میکند ضرر باردی رو که وارد میشود، ول مزاده، ضرری که از طریق مزاده میاد، این چون بارد مزاد با حرارت، این بالاخره از جهت ضدیتش ضرر بر بدن وارد میکنه یا ضرر بر حرارت غریزی وارد میکنه، این حرارت غریزی در مقابل این ضرر میسته. خب تا اینجا معلوم شد که حرارت غریزی در دو جا مقاومت میکنه، اما برودت میفهمد در یکی از این دو جا مقاومت میکنه. برودت در مقابل برودت داخل بدن در مقابل برودت خارجی مقاومت نمیکنه، در مقابل ضدش که حرارت مقاومت میکنه به خلاف برودت. فانها لا تنازع البارد، با بارد خارجی منازعت ندارد. بله تقابم الهار را، یعنی با هار مقاومت میکنه به خاطر مزادهی که با هار داره، فقط این در مقابل اون ایزنه که قبلا گفت، در حرارت گفت ایزن، در این یکی میگه فقط، یعنی برودت فقط در مقابل مزاد مقاومت میکند، ولی اون حرارت در مقابل چیزی مقاومت کرد، ایزن در مقابل چیزی دیگه مقاومت کرد، در مقابل مزاد در مقابل. فل حرارت القریزیه تهم رطوبات القریزیه، در بدن رطوبات قریزی هم وجود داره که اینا یواش یواش قضا قرار میگیرن برای بدن و باید به توسط قضایی که انسان استفاده میکنه اینا جایگزین بشن، که برودت که رطوبت قریزیه باید دائما در بدن باشه، ولی بدن خوش میشه و با خوش شدن تمام نیروهاش از بین میره. پس بدن همیشه باید تر باشه، یعنی رطوبت غریزی رو باید داشته باشه. حالا ایشون میفهمد حرارت غریزی رطوبات غریزی رو حفظ میکنه. از چی حفظ میکنه؟ او که نمیتونه رطوبت رو حفظ کنه، اون میره حرارت غریبه رو که میخواد بیاد رطوبت غریزی رو از بین ببره اون رو نابود میکنه. بعد رطوبت غریزی بدون مزاد و بدون مضر باقی میمونه. ببینید تو بدن حرارت غریزی هست، رطوبت غریزی هم هست، حالا از بیرون یه حرارت غریبه آمده، حرارت غریبه از بیرون آمده میخواد این رطوبت غریزی رو از بین ببره، خود رطوبت غریزی میتونه به جنگ او بره چون مضاد بشه، ولی خود حرارت غریزی هم به جنگ این حرارت غریبه میره، چون قرار شد که حرارت غریزیه علاوه بر اینکه ما مزادش می‌جنگه با مسانخه هم بجنگه. پس الان دو تا مقاوم در مقابل این حرارت غریبه با میسن، یکی همون رطوبت مقاوم نیست، من گاهی اشتباه میکنم به جای رطوبت برودت میگم، اگه برودت غریزیه بود بله مقاومت میکنه، رطوبت غریزیه مقاومت نمیکنه، فقط اینجا حرارت غریزیه مقاومت. حرارت غریزی میره سراغ حرارت غریبه، حرارت غریبه رو نابود میکنه تا رطوبت غریزی به حال خودش باقی بمونه. فل حرارت الغریزی حفظ میکند تهمه، یعنی حفظ میکند، حمایت میکند از رطوبات غریزی، حفظ میکند رطوبات غریزی رو، از رطوبتش رو گفتم، حفظ میکند، حمایت میکند رطوبات غریزی رو، ان تستولا علیها الحرارت الغریبه. کتاب شما غریبه داره؟ غریزی غلطه، واضحه که غلطه، ولی در این حال من به نسخه خطی مراجعه کردم، در اونجا غریبه نوشته و باید اصلاح بشه. حمایت میکند رطوبات غریزه رو، حمایت میکند به حفظ میکند از این که مستولی شود، مسلط شود علیها، یعنی بر این رطوبات غریزی حرارت غریبه مثل حرارت ناری. این داره مثال میزنه، حرارت ناری حرارت غریبه است، از غریزی نیست. خب حالا نتیجه که شارح گرفته، فهیه این متفرع است بر مقاومت حرارت غریزی در مقابل حرارت غریبه. این مقاومت این دو نشان میده که اینها از یک جنس نیستند، حقیقت‌های مختلفند. فهیه یعنی حرارت غریزی مخالفتون لها، یعنی حرارت غریبه مخالفن در ماهیت، حرارت غریزی با حرارت غریبه مخالفت در ماهیت دارد. از کجا فهمیدیم؟ از اینکه با هم درگیرند و دو شئی که مخالفت در ماهیت ندارن با هم درگیر نیستن، پس اینا که درگیرن میشن مخالفت در ماهیت. تا اینجا ایشون نظر خودشو که مخالفت این حرارت غریزی با حرارت غریبه بود یا با حرارت ناریه بود ثابت کرد. حالا قول فخر رازی رو میخواد نقل کنه. فخر رازی میگه که حرارت غریزی و حرارت ناریه یکیه. حرارت ناریه است که تبدیل میشه به حرارت غریزیه. تصویر فخر رازی اینه: خداوند خاک و آب و هوا و نار رو که چهار تا عنصر هم به هم مخلوط میکنه، نار هم تو این چهار تا عنصر وجود داره که دارای حرارته، حرارت هم حرارت ناری است، حرارت غریزی نیست. بعد این چهار تا عنصر شروع میکنن به فعل انفعال. گاهی حرارت خیلی قویه، یعنی آتش مقدارش زیاده، خب این سه تا عنصر دیگر از اون میبره، اصلا نمیذاره مرکبی تولید بشه. یه وقت حرارت خیلی کمه به طوری که نمیتونه اون سه تا عنصر دیگر بپزه، چون نه وقتی مرکب میشن اگر پخته نشن بازم اجزای جدای کنار هم جمع شدن، اجزای مرکب شده نیستن، باید پخته بشن به یه حدی برسن که با هم التیام پیدا کنن. گاهی نار انقدر کم میشه نمیتونه اینا رو بپزه، نمیتونه اینا رو التیام بده، اونم خب فایده نداره. اما اگر این نار در حدی بود که نه اون سه تا عنصر دیگر رو سوزوند، نه اون سه تا عنصر دیگر رو از التیام محروم کرد، این چنین ناری تبدیل میشه به حرارت غریزیه، یعنی حرارت داخلی بدن میشه. همینی که از خارج آمده بود میشه حرارت غریزی بدن، وقت نارهای بیرونی میشن اونا باز غریبه. پس حقیقت نار غریزیه همون حقیقت نار شما گفتم، حقیقت حرارت غریزیه همون حقیقت حرارت ناریه است، منتها بعد از اینکه نار تبدیل شد به غریزیه. خب فخر رازی آخرش میگه فرقشون اینه که حرارت غریزیه داخل بدن، حرارت غریزیه بیرون بدن، یا حرارت ناریه بیرون بدن، فقط همین فرق، بقیه در ماهیت فرقی بینشون نیست. این حرف فخر رازی که مقابل حرفیشونه. و من هم من جعله هما، یعنی غریزیه و ناریه رو، من جنس ای من نوع واحد، جنس در اینجا معنی لغوی داره، لذایشون تفسیرش میکنه به نوع، چون جنس در لغت معنی نوعه، در اصطلاح جنس اوسعی از نوعه. فا این الامام رازی از کتم در ابتدا ایشون یعنی مصنف و شارح رضایت نمیدن که از بین این ستا حرارت دو تاشون هم یک حقیقت داشته باشن، ستاشون میگن یک حقیقت ندارند. فخر رازی نمیگه ستاشون یک حقیقت دارن، میگه دو تاشون با هم یک حقیقت دارن. انوار کوکبی رو قبول داره که با این دو تا دیگه فرق دارن. وقت پس فخر رازی بالاخره داره مقابل حرف مصنف و شارح حرف میزنه. فإن الإمام رازی قال والذي عندي، یعنی اون چیزی پیش من حق به نظر میاد اینه که نار اذا خالطت سائر العناصر، ناری که از عنصرهاست وقتی مخلوط بشه با سایر عناصر، یعنی با بقیه عناصری که خاک و آب و هوا هستن، و افادت ها تبخن و نزجن و اعتدالن و قواما، و افاده کند به اون سه عنصر دیگر تبخ و نزج، یعنی رسیدگی. این میوه وقتی میرسه بهش میگن نزج. ابن سینا در ظاهرا فن سوم طبیعت یا چهارم طبیعت نزج رو بیان میکنه. نوز در میوه به معنی رسیدنه، در چیزهای دیگه به معنی اینی که شیء به حدی میرسه که میتونه اثر خودش ظاهر کنه. حالا اینجا مرکب وقتی نوز پیدا میکنه یعنی اعتدال پیدا میکنه، یعنی قوامش مرتب میشه، میتواند آثار ترکیبی خودش رو ظاهر کند. خب پس نار اگر بتواند به سایر عناصر این افاده رو بکند، و لم تبلغ فی الکسره الی حیث تبطل قوامها و تحرقها، و این آتش به لحاظ کسرت به حدی نرسد که باطل کند قوام اون سایر عناصر را و بسوزاند اون سایر عناصر، یعنی خیلی زیاد نباشه. و لم تکن فی القلت، این نار در قلت هم به طوری نباشد که عاجز از تبخ موجب الاعتدال باشه، فحرارتها، این فحرارتها جواب ایزاست. النار اذا خالطت سائر العناصر، با این شرایطی که گفتیم فحرارتها، یعنی حرارت این آتش همون حرارت غریزی است. خب روشن شد اینجا ایشون این ادعا داره. میگیم اگر این حرارت غریزیه از همون حرارت ناریه گرفته شده و مسانخه، چرا مقابل حرارت ناریه وای میسه؟ یعنی همین استدلالی که مصنف آورد، اینو به فخر رازی عرضه میکنیم، او جواب میده. میگه حرارتی که ما از آتش آوردیم تو بدن، شرط کردیم که این حرارت سایر عناصر رو متفرق نکنه، بذاره این عناصر ملتهب بشن، زیاد نباشه که اینا رو متفرق کنه، این شرط رو کردیم. حالا حرارت بیرونی میخواد متفرق کنه، میخواد بیاد داخل بدن، عناصر بدن متفرق کنه، بدن رو بسوزونه، عناصرش رو از هم جدا کنه. این حرارت غریزیه در مقابل اون تفریق میسته. یعنی اگر اون حرارت ناریه نمی آمد تفریق کنه، حرارت غریزیه با همسنخ خودش کنار می آمد، مقابله نمی کرد. چون اون حرارت ناریه فعلا شده مضر و تصمیم گرفته که عناصر از بین ببره، حرارت غریزیه ای که حافظ عناصر نمی ذاره، اون حرارت غریزیه رو که آتش دفع میکنه. و این نمکانت، این نمکانت جواب سوال مقدره. سوال مقدر همون استدلالیست که مصنف و شاید در صفحه قبل گفتن، اون استدلال رو میخواد باطل کنه. اونا گفتن این حرارت غریزیه حرارت غریزیه رو دفع میکنه، حرارت ناریه رو دفع میکنه، پس معلوم میشه حقیقتش با حرارت ناریه فرق میکنه. حالا فخر رازی میخواد این جواب بده. انما کانت این حرارت غریزیه دافعتا للحر الغریب، زیرا این غریب یعنی حرارت غریبه که نار بیرونیه، یهاولو یعنی یقصدو تفریق را، و تلکل حرارت الغریزیه، این داره بیان میکنه که حرارت غریزیه در مقابل این تفریق میسته. اما چطوری میسته؟ کیفیت ایستادنش هم توضیح میده، چگونه مقابله میکند این حرارت غریزیه در مقابل تفریقی که حرارت غریبه میخواد تولید کنه. اینطور میگه، میگه التیام بین عناصر دیگر رو چنان قوی میکند که اون نار غریبه نتواند تفریق کند، مگر اینکه نار غریبه چنان باشد که قدرت رو از حرارت غریزیه بگیره. و تلک الحرارت الغریزیه افادت المرکب، ما یعصرو این من التبخ و نزج بیان است برای ما یعصروی که بعدش میاد. لذا این ما یعصرو رو به معنی تبخ و نزج میگیریم دیگه، این من التبخ و نزج معنی نمی کنه. عبارت اینطور میشه، این حرارت غریزیه به مرکب میدهد تبخ و نزجی را که مشکل است با وجود این تبخ و نزج، مشکل می شود با وجود این تبخنوز، مشکل می شود بر حرارت غریبه تفریق اجزای این عناصر، تفریق اجزای این مرکب. این تفریق و اجزایی فاعل یعصره، یعنی تفریق مشکل می شود بر حرارت غریبه، حرارت غریبه یعنی چون تفریق، تفریق و اجزایی یعنی اجزای مرکب. بعد فخر میگه که فتفاوت بین غریزیه و غریبه ناریه در ماهیت نیست، چون همونطور که ملاحظه کردید غریزیه از تو ناریه متولد شد، پس ما هم مخالفت حقیقی نداریم و قرار شد که مقابله کردنشون هم جور دیگه باشه، مقابله کردنشون به خاطر همصنف نبودن نباشه، بلکه تفاوت در این است که غریزیه داخل است در این مرکب، نی در بدن حیوان دون الغریبه، غریبه داخلی نیست. وقت چون غریزیه داخل مقاومت میکنه، حالا اگر برعکس میشد غریبه میامد داخل بدن، غریزیه میرفت بیرون، غریزیه میخواست مزاحمت کنه، غریبه مخالفت میکرد، چون هر دوشون غریبه در اون صورت سمت حفظ بدن رو عهده داشت دیگه، جلوی غریزیه رو که میخواد مضر باشه میگیره. پس فقط فرقشون اینه که این یکی داخل در بدنه و وظیفش رو حفظ بدن میتونه، اون یکی خارج بدنه به خودش اجازه میده ضرر به بدن بزنه. وقت داخل بدن باید مقاومت کنه چون وظیفش حفظه. حالا اگر این غریزیه آمد بیرون، ناریه آمد درون. ناریه همون کار رو میکنه که غریزه میکرد. پس معلوم میشه که این دوتا اختلاف حقیقت ندارن، اختلاف جایگاه دارند و این اختلاف جایگاه باعث شده که با هم درگیر بشن. حتی لو تبهمنا غریبه رو داخلتن فی، یعنی در مرکب، و غریزیه رو خارجتن عنوانی از مرکب، لکان کل واحدت من الحرارته تفعل فعل دیگری را. یعنی حرارت غریزیه که تا حالا حمایت میکرد، حالا که رفته بیرون شده مضر. حرارت غریبه که تا حالا مضر بود، حالا که آمده درون شده حامی. هر کدوم کار دیگری میکنه. تا اینجا قول فخر رازی رو مصنف اشاره کرد، گفت بعضی رو مخالفت کردن، توضیح نداد، شارح توضیح داد. حالا میفرماید که مصنف به همین توضیحی که ما گفتیم اشاره کرده، منتها با اشاره کوتاه، و الا ما نقلناه اشار المصنف به قوله. اینجا کتاب هم پاک شده داره، قسمت هایی نگرفته چاپ. همونطور که من میخونم بخون اصلاح کنید. فلقر اشار مصنف به قوله فلقریزیتو هی الحرارت ناریه التي خرجت از سرابتا. این قول فخر رازیه که مصنف داره نقلش میکنه، منتها کوتاه نقلش میکنه. فلقریزی یعنی حرارت غریزی، همون حرارت ناریه است که از سرافتش افتاده، یعنی از اون شدت افتاده، آمده شده حرارت غریزی. و استفادت بالمزاج مزاجا معتدلا. اینجا باز چاپ نگرفته. و استفادت بالمزاج مزاجا معتدلا، استفاده کرده این حرارت غریزیه به سبب مزاج، که این مزاج باعث شد که این حرارت به حرارت غریزیه. مزاج یعنی همون امتزاج عناصر و پیدایش کیفیت متوسط. و استفادت بالمزاج، کتاب شما مزجی نداره؟ بالمزاج مزاجا متدلا. اینجا بالمزاج رو معنی لغویش هم بگیریم اشکال نداره، من معنی اصطلاحی معنا کردم. بالمزاج یعنی بالامتزاج. استفادت این حرارت غریزیه که از صرافت ناریه در آمده، استفادت به توسط امتزاج، استفادت مزاجا متدلا. البته اگر به مزاجم به معنی اصطلاحی معنا کنیم، چون من اول معنا کردم، اشکالی نداره. استفادت این حرارت غریزی مزاجا معتدلا که حصل به وسیله این مزاج معتدل التئام تام بین اجزای مرکب. این توضیح این است که چطور حرارت ناریه تبدیل شد به حرارت غریزی. تبدیلش به این صورت بود که حرارت ناریه از صرافت در آمد، بر اثر امتزاج یه حالت اعتدالی پیدا کرد، که این حالت اعتدالی نه تنها مزاحم این عناصر نشد، بلکه این عناصر رو برای التیام پیدا کردن کمک هم کرد. حالا فاذا ارادت الحرارت القریبه اول بروده، چون گفتیم حرارت غریزی دو تا کار انجام میده، هم با حرارت دیگه مقابله میکنه، هم با برودتی که زدتش مقابله میکنه. حالا اگه حرارت دیگه آمد خواست تفریق کنه، یا برودت آمد خواست تفریق کنه، این حرارت غریزیه که وظیفش حفظ اون عناصر باقی مونده است، در مقابل هر دو مقاومت میکنه، هم در مقابل حرارتی که از سنخ دیگر است، هم در مقابل برودت. فاذا ارادت حرارت غریبه یا برودتی اراده کرد که تفریق کند اجزای این مرکب را و تغییر دهد این اجزا را از اعتدالی که دارن، از سر علیها ذالک تفریق و تغییر. مشکل می شود بر این حرارت یا برودت این چنین تفریقی و این چنین تغییری، مشکل می شود از نایم حرارت غریزی. حرارت غریزی اجازه نمی ده. خب والفرق، این همون آخر کلام فخر بود که ما نقل کردیم، این مصنف هم داره نقل میکنه. و فرق بین هارین، هارین چی هن؟ عطف بیان میاره، الغریزی و الغریب. بین این دو هار که یکیش غریزی است یکی غریب، فرق چیه؟ اینی که یکی از این دو جزء مرکبه، یکی از این دو یعنی غریزیه جزء مرکبه، و الاخر یعنی غریبه خارج از مرکب. ما کونه ما متوافقین فی الماهیت، با اینکه حدشون در ماهیت متوافقن، ولی در این حال یکی داخله یکی خارجه. اون داخلی حمایت میکنه و خارجی رو که مضر دفع میکنه. پس علت این که داخلی علت این که غریزیه مقاومت میکنه در مقابل ناریه با این که هر دوشون یه حقیقتن، اینه که این غریزیه رفته داخل و سمت حمایت پیدا کرده، اون غریبه مونده خارج و سمت مضر بودن پیدا کرده. وقت این غریزیه با اون غریبه نه از جهت حقیقت می جنگه، از جهت اضرار می جنگه. بهش میگه به این بدن و به این مرکب ضرر وارد نکن، ولی با اون حرارت ناریه مخالفتی نداره، با اون اضراری که اون میخواد به وجود بیاره مخالفت داره، با تفریقی که میخواد اون حرارت غریبه به وجود بیاره این حرارت غریزی مخالفت میکنه. خب سومین مبحث از مباحث حرارت هم تموم شد، چهارم و پنجم میشه.